اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرت سلیمه هست، در تحقیق معنای بدا در علم خدای تعالی. الحمدلله شرح لوح محفوظ و لوح محو اثبات و مراتب چهارگانه اشیا که عبارت بود از مشیت و اراده و قدر و قضا و شرح لوح امضا و حقیقت لوح محفوظ و لوح محو اثبات که عبارت بود لوح محفوظ از صدر باطن امام علیه السلام و لوح محو اثبات از صدر ظاهر امام علیه السلام. الحمدلله شرح مطالب الحمدلله خوانده شد، رسیدیم به فصل جدید و فصل آخر. در فصل آخر که نتیجه گیری از فصل‌های گذشته هست و یک سری از مطالب ظریف و جالبی هست که در این فصل مبارک انشاءالله بزرگوار ارائه خواهند داد، ابتدای این فصل با این مقدمه آغاز شد که بزرگوار علی الله مقامه فرمود که خدای متعال هر چیزی را به واسطه مشیت خودش در عالم کون و در عالم کثرت ایجاد فرموده و فرمود که در این عالم کون اشیا هیچ کدوم مستقل به نفس نیستن، تمام اشیا در این عالم برای بقای خودشون و حفظ خودشون محتاج به ماسوای خودشون هستن. و حتی بزرگوار علی الله مقامه فرمود که در این عالم که بعضی از اشیا قوی هستند و مؤثر هستند و فاعل هستند و بعضی از اشیا مفقود هستند و ضعیف هستند و متأثر هستند و قابل هستند، اگرچه اشیاء فاعل در اشیاء قابل تأثیر می کنند، ولی با وجود این اگر اشیاء قابل نباشند فعل فاعلین ظاهر نمیشه. یعنی حتی در اظهار فعل فاعل ما احتیاج به قابل هستیم. اگر قرار یک کسی شیشه ای را بشکنه، به شکستن تنها شیشه شکسته نمیشه، باید شیشه شکسته هم بشه. یعنی دو تا فعل داریم، یک شکستن هست یک شکسته شدن. به حرکت دادن تنها حرکت ظاهر نمیشه، یک حرکت دادن هست یک حرکت کردن. پس هر فعل فاعلی در اظهار خودش در ظاهر شدن خودش احتیاج به قبول قابل داره. اگر مفعولها منفعلها قوابل نباشن فاعلها فعلشون ظاهر نمیشه. بعد بزرگوار علی الله مقامه یه قاعده کلیه ارائه فرمود، فرمود که ما هرچه نسبت به مبدع به مشیت نزدیکتر میشیم شروط ایجاد کمتر میشه، هرچه از مشیت دورتر بشیم شروط ایجاد یک شی بیشتر میشه، شرایط ایجادش بیشتر میشه. مثال هم زد بزرگوار علی الله مقامه، فرمود که مشیت که مبدع اعلا هست، مبدأ اعلا اول مبدأ در ملک خدا که مشیت الله هست، خود مشیت فاعل و قابل در خودش قرار داره. یعنی مشیت عبارت هست از نفس مشیت که برش وجود مطلق اطلاق میشه، خود مشیت من حیث و نفسه که بهش وجود مطلق میگیم، نه اون وجود حق اون نفس دیگر منظور ما نیست. منظور این هست که خود مشیت را الان داریم بررسی میکنیم. مشیت یک حیثش، حیث فاعلیتش هست، بهش میگیم وجود مطلق. و یک حیثش، حیث قابلیتش هست، یعنی حیثی که تعلق میگیره به اشیا، من حیث و تعلق، که بهش میگیم امکان راجه. پس مشیت درش ماده و صورت را درش داریم، یعنی مشیت عبارت هست از ماده و صورت، عبارت هست از فاعل و قابل. بقیه اشیا درشون ما چهار مقام داشتیم، یعنی یک ماده نوعی، صورت نوعیه، و ماده شخصی، صورت شخصی داشتیم. ولی در مشیت ما یک ماده و صورت بسیط داریم، صرف داریم، دیگه نوعیه و شخصیه نداریم. علتش هم این بود که ما مافوق مشیت شیء دیگری نداریم. مشیت وقتی مشیت هست که مبدأ اول باشه، مافوق نداشته باشه. پس مشیت یک شیء بود، یک نوع خلقی بود مشیت، که خلاصه مثل بقیه مخلوقات نبود که به ماسوای اشیا محتاج باشه، به ماسوای خودش غیر از خدای خودش احتیاجی نداره. بقیه اشیا به ماسوای خودشون احتیاج داشتن، یعنی خدای متعال اینها را زنجیروار خلق کرده بود، به ماسوای خودشون از اشیا محتاج بودن. مشیت به ماسوای خودش از مخلوقات احتیاجی نداره، احتیاجش فقط به خدای خودش هست. این شد مشیت. بعد شد صادر از مشیت. اول صادر از مشیت که مقام فؤاد باشه. فرمود ما در این مقام فؤاد چهار رتبه را داریم. فؤاد به چه احتیاج داره؟ فؤاد احتیاج داره به وجود مطلق، به مشیت، به امکان مشیت، امکان راجه. احتیاج داره به جهت خدایی خودش، یعنی جهت فاعلیتش، و احتیاج داره به جهت خودی خودش، یعنی جهت قابلیتش. پس فؤاد اول مخلوقی است از مخلوقات که صادر میشه از مشیت. این چهار احتیاج را دار، این چهار رتبه را دار. بعد بزرگوار فرمود حالا در نظر بگیریم انسان را. انسان در ایجاد خودش، در وجود خودش به چه شرایطی، به چه مقدماتی احتیاج داره؟ به پدر احتیاج داره، به مادر احتیاج داره، به نکاح پدر و مادر احتیاج داره، به اجداد و جداتش احتیاج داره، اینا شرایط وجود انسانه، به اعضا و جوارح بدنش احتیاج داره، به مراتب خلقش احتیاج داره، به وهمش، به عقلش، به فؤادش، به روحش، به نفسش، به جسمش، به تمام این شرایط احتیاج داره. فرمود بزرگوار که انسان هزار هزار باید در شرایط جمع باشه که یک انسان ایجاد بشه. پس هرچه از مشیت دورتر میشیم شرایط ایجاد بیشتر میشه، این شرایط بیشتر میشه. و به زبان آسانتر، به لغت آسانتر، یک شی برای اینکه ایجاد بشه باید مقتضیاتش موجود بشه و موانعش مفقود بشه. اگر موانع موجود باشه یک شی نمیتوانه موجود بشه. اگر مقتضیاتش همش با هم جمع نباشه یک شی نمیتوانه موجود باشه. اقتضای انسان چیه؟ اقتضای تولد انسان پدرشه، مادرشه، خلاصه اعضای بدنشه، جوارحشه، مراتبشه، اینا اقتضاعات انسانه. اگر هر کدوم از این اقتضاعات نباشه انسان وجود نداره، تشکیل نمیشه. موانع انسان چیه؟ موانع انسان اون خلاصه علتهایی هست، اون چیزهایی هست که باعث میشه که وجود انسان در مسیر راه وجودش برگرده، یعنی از راهی که خدای متعال داره انسان را خلق میکنه در وسط راه بدا حاصل بشه. مثل چی موانع وجود انسان؟ مثل سقط شدن. موانع وجود انسان مثل طلاق گرفتن پدر و مادر قبل از تشکیل انسان. موانع وجود انسان خلاصه مثل بلاهایی که از زمین آسمان نازل بشه یک انسانی وجودش تشکیل نشه. پس اگر که قرار یک انسان تشکیل بشه باید تمام شرایطش موجود باشه. این کلیت بحث ما شد. آخر عبارتی که خواندیم این بود، فرمود که ففتقرت الاشیا کذالک ادا علل و اسباب و شروط و قیود مما لا یحصا. محتاج هستن اشیا همچنین به علتها، سببها، شرطها و قیدها از چیزهایی که نمیشه به شماره در بیاد. فمهما حصلت شروط کملن لشیئن و وجد المختزی و فقد المانع وجد الشی و الا فلا. پس هر زمانی که شروط حاصل شد به صورت کامل برای یک شیئی، مختزی موجود بود، مانع مفقود بود، شی ایجاد میشه، وگرنه شی ایجاد نمیشه. حالا میخوایم در طبق این مقدمه‌ای که خواندیم بدا را بررسی کنیم. فتبین ان من الاشیاء ما وجد شروط و وجوده کملا. میفرماد که واضح شد بعضی از اشیاء هستن که شرایط وجودشون الان کامل شده، تمام شرایط وجودش کامل شده. فیخرج من العدم الى الوجود، چون شرایط وجودش کامل شده این محتاج به اذن الهی هست که اذن الهی بر این تعلق بگیره، خارج بشه از عدم به وجود. یک جنینی بوده، مراحل جنینیش را طی کرده، خلاصه پدرهاش، پدر بزرگهاش، مادرهاش، مادر بزرگهاش، اینها در وسط راه کسی از دنیا نرفته، نکاح برقرار بوده، این نطفه تشکیل شده، تمام شرایط موجود بوده، جنین هم سقط نشده، بهش روح تعلق گرفته، 9 ماهش را هم سپری کرده، الان این جنین متولد میشه، بهش نفس ناطقه انسانی تعلق میگیره. فیخرج من العدم الى الوجود، این میشه تمام شرایطش موجوده. پس یک شی داریم تمام شرایطش موجوده، یک شی دیگر داریم منها ما وجد اکثر و شروطه فیشفی علی الوجود او اقل و شروطه فهو و بعد فی العدم بعید عن الوجود یترقب و فیه وجودها فهو و موقوف. بعض دیگر از اشیا هستند بیشتر شرایطشون ایجاد شده، شرایط هنوز تکمیل نشده، ولی اکثر شرایط برای این موجود ایجاد شده. فیشفی علی الوجود، در شرف وجوده. یعنی اگر که خلاصه بقیه شردها، شردهای بقیه که شردهای کمی هستن، اینها هم سر جای خودشون موجود باشن، بدای حاصل نشه، این موجود، این شی پا به عالم کون میگذاره، پا به هستی میگذاره. پس بعضی از موجودات هستن که تمام شرایطشون الان موجود نیست، ولی بیشترش موجوده. باز چه میفرماد؟ او اقل شروطه، بعضی از اشیا هستن که شرطهای کمیشون موجوده، نه اینکه اصلا شرایطش موجود نباشه، شرایطش موجود هست ولی خیلی کمه. بعید عن الوجود، اینکه الان بخواد وجود داشته باشه بعیده، ولی هنوز خیلی دیگه باید شرایط قرار بگیره که الان این شی موجود بشه. مثل خیلی از اتفاقات و حوادثی که الان شرایطی که درش زندگی میکنیم، مثلا شخصی هست با مشکل شدید مالی مواجهه، این شخص شرایط این که وضعش خوب بشه، خلاصه شرایطش برگرده هست، بعضی از شرایط را میبینه در شرف ایجاد شدن هست، ولی خیلی باید شرایط عوض بشه که این زندگیش تغییر بشه، دوچار تغییر بشه. بعضی هست نه، خیلی از شرایط عوض شده، یعنی خلاصه به نوکش رسیده، به لبش رسیده. بعضی در مواقع هست نه، هنوز خیلی از شرایط باقی مونده. در اینجا میفرماد شرایط باقی مونده زیاده. بعیدون عن الوجود یترقب و فیه وجودها فهو موقوف، باید خیلی شرایط دیگه ایجاد بشه که این خلاصه حال و هوای زندگیش برگرده. فهو موقوف، این الان موقوفه، در حالت ایستاده قرار داره. اینجور نیست که ما توقع داشته باشیم به زودی شرایط عوض میشه، باید خیلی شرایط گوناگون عوض بشه که این حالت برگرده. مثال میزنم در کتاب مبارک حدیقه میفرماد که یک بار هست که یک مسافری داریم در کربلا، ما الان مثلا در مشهدیم، یک بار مسافر ما در نیشابور، الان به نیشابور رسیده، ما دعا میکنیم خدایا صبح مسافر ما برسه مشهد، دعامون زود مستجاب میشه. ولی مسافری که الان کربلا هست وسیله ای هم نیست که سریع و سیر باشه، دعا بکنیم خدایا این فردا مشهد باشه، این خیلی بعیده، این خیلی بعیده، این خیلی باید شرایط دیگری درش ایجاد بشه که به مشهد برسه. پس بعضی وقتها هست که شرایط ایجاد شده هست، مقدمات فراهم شده هست و اون دعایی که میکنیم خود اون دعا سبب آخر میشه این اتفاق بیفته. بعضی وقتها هست شرایط هنوز مهیا نیست، خیلی شرایط باید عوض بشه تا یک اتفاق بیفته. البته برای خدا کاری نداره، یا من الاسیرا علیه سهل یسیر، ای کسی که سهرها براش آسانه. ولی حکمت الهی اینجوره، حکمت الهی این هست که باید اسباب و مقدمات فراهم بشه. در اینجا میفرماد که شرایط هنوز خیلی باید عوض بشه که این حادثه، این موجود ایجاد میشه. و منها ما لا یوجد و شروطه ابدا، بعضی وقتها هست اصلا شرایط فراهم نیست، اصلا شرایط فراهم نیست. اینجا توقع داشتن توقع بیجا، اول الله ان یجری الاشیاء الا باسبابها، طرف هنوز ازدواج نکرده توقع داره بچه دار بشه، اصلا شرایطش مهیا نیست. پس اول باید اسباب شرایط موجود باشه. این یک نوع یعنی درس اخلاق هم هست در کتاب مبارک حدیقه، در دروس مبارکه میفرماد در جاهایی که شرایط و اسباب فراهم نیست، انسان نباید توقع داشته باشه که جلی یک اتفاق حاصل بشه بیفته، این خلاف حکمت خداست، برای خدا کاری نداره، ولی خلاف حکمت این. پس بعضی مواقع هست اصلا شرایط موجود نیست. و منها ما لیس بموجود و سیوجد، می فرماد بعضی وقتها اصلا الان موجود نیست ولی بعدا ایجاد میشه، بعضی وقتها اصلا خلاف حکمت خداست اصلا ایجاد نمیشه. مثال میزنه بزرگوار، مثل عشقای انبیا، مثلا حضرت نوح علیه السلام عاقبت به خیر نشه، این اصلا محال، هیچ وقت واقع نمیشه. بعضی وقتها هست شرایط موجود نیست ولی میشه شرایط برگرده و موجود بشه، مثل شخصی که هنوز ازدواج نکرده و از این قراره در آینده بچه های متولد بشه. فبذلک یختلف و احوال الاشیاء فی هذا العالم، میفرماد پس به این اختلاف شرایط، احوال حالات اشیاء در این عالم مختلفه. فالقارئون الالواح، فالقارئون لالواح الوجود من الملائکه والانبیاء والرسل لا یقدرون على قراءه شیء الا بعد کتابته فیها، میفرماد کسانی که الواح را قرائت میکنن، الواح وجود را، از ملائکه باشن، از انبیا باشن، از حجت ها باشن علیهم السلام، نمی توانند چیزی را که الان کتابت نشده قرائت کنند. این حجت ها صلوات الله علیهم که چشم های باطنیشون بازه، چیزی که الان نوشته نشده این را نمیشه قرائتش کرد، باید نوشته بشه بعد بشه قرائتش کرد. اینجا یک منظوری داره بزرگوار، میخوانیم، نکته ظریفی است. میفرماد که فاذا کتب شیء مشروح العلل مبین الاسباب یقرؤونه بعینه و یعلمون بوجوده تاما نحو ما مضى فانه اذا اجتمعت الشروط امضیت بلا ترقب. میفرماد وقتی که نوشته بشه یک شیء مشروح العلل مبین الاسباب، یعنی تمام شرایط یک شیء را ببینن که در لوح خداس علم خدا تمام شرایط این شیء نوشته شده، تمام اسبابش و مقدماتش فراهم شده. یقرؤونه بعینه، این را میخوانن. قرار فردا باران بیاد، خداسه نوشته شده تمام شرایط موجوده که ابرها از فلان سرزمین الان راه افتادن، دارن با یک سرعت اینجا سیر میکنن، موانعی هم در کار نیست، مقتضی ها هم موجوده، فردا باران میاد. مشروح العلل مبین الاسباب، میفرماد نحو ما مضى فانه اذا اجتمعت الشروط امضیت بلا ترقب، وقتی که تمام شروط یک شی جمع بشه، اون شی به مرحله امضا میرسه. پس بعضی وقتا انبیاء علیهم السلام میبینن که تمام شرایط یک شی جمع شده، اسبابش، مقدماتش فراهم شده، دیگه در شرف ایجاد، در شرف احداث. و اذا کتب اکثر شروطه یقرؤونها و یعلمون انه اشفع علی الوجود ثم لا یعلمون هل تتم شروطه و یمزا ام لا الا ان یوها الیهم انها تتم و یمزا و مع ذلك هم من خشیته مشفقون و یعلمون انه ان شاء ان یخرمه خرمه فلا یوجد الا انهم بمقتضى قوله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله يعلمون علما مع خشيه مشفقون مقرون بالقدره على القطع. میفرماد که در حالت اول انبیاء علیهم السلام میبینند که یک شیء تمام مقدماتش موجود شده، اذن الهی به این تعلق گرفته، به مقام امضا هم رسیده. در حالت اول این بزرگواران میبینن که یک شیء به مقام امضا رسیده در حالت اول. در حالت دوم میفرماد کتب اکثر شروطه، میبینن بیشتر شرطهاش نوشته شده و میدانن انه اشفع علی الوجود، میدانن این در شرف ایجاده. ثم لا يعلمون هل تتم شروطه و یمزا املا، اما نمیدانند آیا این در مرحله آخر به مرحله ودا میرسه یا به مرحله امضا میرسه. میفرما تا وقتی به مرحله امضا نرسیده درش احتمال ودا هست. اگر بهشون وحی بشه میدانند، اگر بهشون وحی نشه نمیدانن. مشفقون میفرماد که یک عبارتی داشت بزرگوار، مع ذلك هم من خشیته مشفقون، ترسناکن از تقدیر الهی، از قضای الهی. میدانن اگر خدا بخواد برگردانه بر میگردانه، اگر خدا بخواد انجام نده انجام نمیده، اگر بخواد انجام بده انجام میده. ولی در یک جا دلهاشون قرصه، چه فرمود؟ لا تحسبن الله مخلف وعده رسوله. ولی میدانن اگر خدا یک وعده‌ای به این انبیاء علیهم السلام داده باشه در وعده خودش خلف وعده نمی کنه. فرمود که حضرت موسی علیه السلام دعا کرد که خدا فرعون را هلاک کنه، 40 سال طول کشید تا دعای حضرت مستجاب شد. 40 سال طول کشید. پس انبیاء علیهم السلام اینها موجودات جزئی هستند. انبیاء علیهم السلام جزئی این ملک هستند. انبیاء علیهم السلام شیعیان مقرب محمد آل محمد علیهم السلام هستند. بزرگواران به خودشون مطمئن نیستند. یعنی اینقدر خشیت الهی دارن، خوف الهی دارن، اینقدر اعتقاداتشون خلاصه راسخ، این بزرگواران میدانن که اگر به مرحله امضا نرسه درش احتمال بدا هست. مثل خیلی از قومهایی که در زمان گذشته بود، مثل قوم یونس علیه السلام که تا شرف هلاکت هم رفت، تا شرف هلاک شدن هم رفت، بدا حاصل شد، عذاب برگشت. پس در اینجا انبیاء علیهم السلام نمی توانند خبر قطعی بدن مگر به وحی الهی، مگر به وحی الهی خبر قطعی بدن که این کار انجام خواهد شد. اگر نه، اگر وحی الهی نباشه، اگر اخبار الهی نباشه، اگرچه می توانند بخوانن دوحه علم خدا را، لوح محو اثبات را، ولی چون هنوز به مرحله امضا نرسیده درش احتمال بدا هست. و الی ذلک اشار ابو جعفر علیه السلام، می فرمود اشاره فرموده به این مطلب حضرت ابو جعفر علیه السلام ظاهرا مراد امام باقر علیه السلام باشه. العلم علمان، فعلم علمه ملائکته و رسله، فما علمه ملائکته و رسله فانه سیکون لا یکذب نفسه ولا ملائکته ولا رسله و علم عنده مخزون یقدم منه ما یشاء و یؤخر منه ما یشاء و یثبت ما یشاء انتها. حضرت می فرماد خدای متعال دو علم داره. یک علم، علمی هست که خدای متعال به ملائکه و پیغمبرانش تعلیم میکنه. می فرماد در این علمی که خدای متعال به انبیاءش تعلیم میکنه، خلف وعده نمیکنه، دروغ نمیگه. اون حتمیاتی که خبر میده خدای متعال به پیغمبران خودش، در اون حتمیات خدای متعال بر اینها دروغ نمیگه، خلف وعده واقع نمیشه، در اینها ما بدا نداریم. و حضرت میفرماد یک علمی هست در نزد خدا مخزونه، خدا خبر نداده، اگر بخواد مقدمش میکنه، بخواد مؤخرش میکنه، بخواد محوش بکنه، بخواد اثباتش بکنه. به این عبارت حضرت، مرحوم آقای همدانی هم میفرماد، به این عبارت حضرت معلوم میشه که ما دو تا لوح محو اثبات داریم، دو علم محو اثبات داریم. یک علم محو اثبات در مقام پایین داریم، یک علم محو اثبات داریم در فوق لوح محفوظ. امام علیه السلام فرمود اگر این آیه در قرآن نبود من تا روز قیامت خبر میدادم. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. حضرت فرمود اگر این آیه نبود تا روز قیامت خبر میدادن. پس در فوق لوح محفوظ ما یک علم محو اثبات هم داریم. به چه معنا؟ به این معنا که خدای متعال مجبور نیست یک کاری را انجام بده. خدای متعال مجبور به علم خودش نیست، مقید به علم خودش نیست، اونجوری که صوفیه گفتن لعنهم الله، میگن العلم تابع للمعلوم، علم تابع معلومه، والمعلوم انت و احوالات، و معلوم هم توی و احوال توی، یعنی مثل تو معلومی، پس علم خدا تابع توی. نعوذ بالله، فلیس لله ان شاء فعل و ان شاء ترکه. خدا نمیتوانه اگر بخواد یک کاری را انجام نده یا انجام بده، دست خدا نیست. خدا دست و پاش بسته شده به معلومات، علم بسته شده به معلومات. نعوذ بالله. حضرت چه میفرماد؟ میفرماد که علم الهی دست و پای خدا را نبسته. این نیست که خدا مجبور باشه حتما این کار را انجام بده. پس این لوح محفوظ و اثباتی که بالای لوح محفوظ ثابت میشه به این معنا هست که خدای متعال مقید و اسیر علمش نیست، هر کاری را دلش بخواد انجام میده. ولی خدای متعال خلف وعده نمی کنه، از کرمش، از رحمتش، از رأفتش. پس لوح محفوظی که نوشته شده از کرمش این لوح محفوظ جاری میشه، نه اینکه دست پای خدا بسته باشه. به این معنا یک علم محو و اثبات بالای لوح محفوظ ثابت میکنن که خدا دست و پاش در برابر لوح محفوظ بسته نیست، دست و پای خدا بسته نیست، خدا اسیر لوح محفوظ نیست. این رحمت الهیه که خود به وعده نمی کنه. حضرت هم در اینجا به این معنا اشاره می فرماید. بعد بزرگوار یک معنی دیگر از بدا را می فرماید. پس یک معنای بدا اینجور شد که حجت الهی علیه السلام میبینه یک شیئی، یک خلقتی اکثر شرایطش ایجاد شده، خب متوقع هست که این اتفاق بیفته. مثل اینکه هوا سرد باشه، ابرهای سیاه هم باشه، ابرها هم متراکم باشه، ابرها هم بارانزا باشه، انسان توقع داره برف بباره امشب مثلا در این هوای سرد. انبیاء علیهم السلام میبینن شرایط یک شیئی اکثر شرایطش فراهم شده، متوقع هست که یک امری واقع بشه، ولی درش قطعیت نیست، درش احتمال بدا هست. تا وقتی به مرحله امضا نرسیده درش احتمال بدا هست. می فرماد در یک جای دیگر هم بدا واقع میشه. این عبارت را بخوانیم باز انشاءالله بقیه مطالب باشه در جلسه آینده. می فرماد که قد یخبر الله سبحانه به انه یکون بالاراعت فی الالواح و عدم مانه ولا یکون لما یبدو لحدوث مانه. می فرماد گاهی خدای متعال خبر میده به حجتهاش صلوات الله علیه به این که الواح را الواح علمش را به حجتهاش نشان میده، لوح علمش را خدای متعال به حجتش نشان میده، میفرماد که اگر مانعی نباشه، مانعی در کار نباشه، این حادثه این اتفاق واقع میشه، ولی نه به این معنا که بدایی درش نیست. اگر بدا درش بشه، مانع درش بشه، بر میگرده. پس گاهی خدای متعال به حجتهاش از لوح محو و اثبات نشان میده، به شرط عدم مانع این کار واقع میشه. زیاد هم اتفاق میفته، در احادیث هم زیاد داریم، زیاد داریم در احادیث، مثل خیلی از اخباری که در آخر الزمان امام علیه السلام میفرماد که درش احتمال بدا داریم، مثل روز ظهور حضرت، در بعضی جاها روز جمعه می فرماد، بعضی جاها روز شنبه، مثل این که روز عاشورا باشه روز ظهور حضرت، اینها درش احتمال بدا هست. عاشورا یعنی روز انتقام خون حسین علیه السلام، جمعه یعنی روز جمع شدن خلق خدا، ولی در ظاهرش که آیا حتما این واقع بشه یا واقع نشه، درش احتمال بدا هست. یا حدیثی هست میفرماد که قرار بوده مثلا ظهور 200 سال بعد واقع بشه، باز مثلا شده 200 خورده سال، بعد شده 300 سال، بعد شده چند سال. در اون حدیث همین جور امام میفرماد هی ظهور عقب افتاد تا وقتی که خدا بخواد. این احادیث معنیش این هست اگر مانع نبود واقع میشد، ولی وقتی مانع باشه، مانع به وجود بیاد، درش بدا حادث میشه، درش بدا حاصل میشه. یا اون حدیثی که در کتاب دروس هست، در انتهای همین هم نوع حدیثش را انشاءالله بزرگوار تحقیق میفرماد، شخصی بود در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله، این رفت به بیابان، حضرت فرمودن این وقتی که خلاص رفت به بیابان، این را در راه ماری میگزه، دیدن شخصی رفت سالم برگشت، تعجب کردن، ای بابا این قرار بود شخص را مار بگزه، این سالم برگشت. حضرت فرمودن خرجینش را در بیارید، درش یک مار خلاصه گزنده مهیبه. خرجین این شخص را در آوردن، دیدن یک مار گزنده بزرگ در خرجین این شخص هست. خرجین این شخص را که در آوردن، درش مار بزرگ بود. حضرت فرمودن این فلان عمل را، مثلا فلان صدقه را، فلان دعا را از این شخص صادر شد، در این که این مار بگزه، درش بدا حاصل شد. پس اگر مانع نباشه حاصل میشه، ولی اگر مانع باشه حاصل نمیشه، درش احتمال بدا هست. یک حدیثی ذکر میفرماد در همین راستا، کما روی فی حدیث اخبار نبی ذالک الملک به وحی الله، میفرماد روایت شده در یک حدیثی که خلاصه پیغمبر، یکی از انبیای الهی، به یک ملکی، به یک پادشاهی خبر داد انی متوفیه الا کذا و کذا، که خدای متعال می فرماد توی پادشاه را من در روز فلان جانت را قبض می کنم، مثلا از عمر تو 3 سال دیگر بیشتر باقی نمانده. خدای متعال به پادشاه از طریق پیغمبرش به پادشاه خبر داد، پیغمبر رفت اون پادشاه گفت که خدای متعال به من وحی کرده که تو مثلا در روز فلان از این دنیا خواهی رفت. ثم دعا الملک، پادشاه رفت دعا کرد، گفت خدایا عمر من را زیاد کن، خلاصه اگر گناهی از من صادر شده، تقصیری از من صادر شده، به هر طریقی او دعا کرد که خدای متعال عمر این ملک را، این پادشاه را زیاد کنه. فاوها الی، وقتی این پادشاه دعا کرد، خدای متعال به این پیغمبر وحی کرد انی قد زدتو فی اجلهی 15، من در عمر این پادشاه 15 سال دیگر اضافه کردم. قرار بود مثلا 3 سال دیگه از دنیا بره، به جای 3 سال دیگر شد 18 سال دیگر، 15 سال دیگر به عمر این پادشاه اضافه شد. فقال النبی یا ربه انکه لتعلم و انی لم اگزل قطو. اومد پیغمبر عرض کرد به خدای خودش، خدایا من تا حالا دروغ نگفتم، من به این پادشاه گفتم در فلان روز از دنیا میری، از تو اینجور خبر دادم، اگر الان اینجور خبر بدم من پیش این دروغو خواهد بود، پیش این شخص من دروغو میشم. خدا چه وحی کرد؟ فاوها الی انما انت عبد مأمور فابلغ زانك. ای پیغمبر تو یک بنده مأموری، مأمور این هستی از من خبر ببری. من نگفتم که بدا حاصل نمیشه، گفتم اگر با این شرایط باشه عمر این 3 سال دیگر، مثلا آمده دعا کرده ما در عمر این خلاصه تجدید نظر کردیم، 15 سال دیگر به عمر این اضافه کردیم. تا به اینجای مطلب. پس اینجور شد کلیت مطالب. در جایی که حجت ها علیه السلام تحقیق میفرماد در آخر بسیار زیباست، در جایی که حجت ها علیهم السلام خبر حتمی نمیدن، در این خبر احتمال بدا هست. در جایی که خبر قطعی نمیدن، یعنی به شرط عدم مانع این کار واقع بشه، ولی در جایی که حجت ها علیهم السلام خبر حتمی بدن از خدای متعال، در اینجا دیگه به هیچ عنوان بدا واقع نمیشه. پس کلیت مطلب این بود که آقا دعا کردن، صدقه دادن، خلاصه ورق را بر میگردانه، یعنی انسان را، زندگی انسان را، حالات انسان را دگرگون میکنه.